أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه چهارم بود، یعنی عدم قدر متیقن در مقام تخاطب و اینکه آیا این یکی از مقدمات حکمت محسوب می شود یا نه. عرض کردیم محقق نائینی دو اشکال به مقدمیت این مقدمه وارد کرده اند که این دو اشکال را ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم اشکالات ایشون وارد نیست. یه اشکالی را امام رحمت الله علیه نسبت به این مقدمه مطرح کردند که بخشی از اون را دیروز بیان کردیم. عرض کردیم امام رحمت الله علیه می فرماید بنابر هر دو مبنایی که در باب معنای مطلق وجود دارد، این مقدمه جزء مقدمات حکمت نیست. عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب یا نیازی به اون نیست یا اساساً معنا ندارد که جزء مقدمات حکمت باشد. اما بنابر این که ما مطلق را همانند مشهور معنا کنیم و بگیم اطلاق عبارت از طبیعت مرسله است که مرآت برای همه افراد و مقید عبارت است از اون طبیعتی که مرآت برای بعض افراد قرار گرفته، به عبارت دیگر شیوع و سریان را در معنای مطلق اخذ کنیم. اگر این باشه، ایشون فرمودند که اینجا تصویر قدر متیقن ممکنه، اما ما به این مسئله، یعنی عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، نیازی نداریم. توضیح دادم چرا. اما بنابر مبنای مورد نظر ایشان، ایشون می‌فرماید اساساً عدم قدر متیقن در مقام تخاطب معنا نداره. عرض کردم ایشون میگه عدم قدر متیقن در مقام تخاطب یا مورد احتیاج نیست یا اساساً معقول نیست و معنا نداره. در صورتی که مبنای مشهور را در معنای مطلق بپذیریم، می‌فرماید لا ریب فی عدم الاحتیاج الی. دیگه ما هیچ نیازی به این که این را مقدمه‌ای برای کشف اطلاق بدانیم نداریم. اما بنابر این که ما مطلق را عبارت از طبیعت بدانیم و بگیم مطلق به هیچ وجه مرآت برای افراد نیست. شیوع و سریان در معنای مطلق اخذ نشده. در این صورت لا معنا لعدم قدر المتیقن فی مقام التخاطب. چرا؟ میگه ببینید، اگه ما بگیم طبیعت اگر خودش تمام الموضوع برای حکم باشه، این حکم روی مطلق رفته، پس مطلق میشه طبیعت بدون هیچ قیدی و مقید عبارت است از طبیعتی که قیدی در کنار اون ذکر شده. اگر مثلا حکم روی طبیعت واقع بشه و موضوع عبارت از طبیعت باشد من غیر دخالت شیء فیه، این حکم مطلقه. اما اگر موضوع حکم طبیعت باشد در حالی که قیدی دخالت داشته باشد، این مقیده. اساساً نظارت به افراد و مرآتیت برای افراد نه در مطلق مطرح نه در مقید. اینطور نیست که مطلق طبیعتی باشد که مرآت برای همه افراد قرار داده شده باشه و مقید طبیعتی باشد که مرآت برای بعضی افراد، اصلا کاری به افراد نداره. بنابراین در دوران امر بین مطلق و مقید کأنه امر دائر است بین تعلق حکم به طبیعت و موضوع من غیر دخالت شیء آخر فی و بین تعلق حکم به موضوع مع دخالت شیء فی. پس امر دائر است بین این که طبیعت بدون هیچ قیدی تمام الموضوع باشد یا طبیعت مقید به قیدی تمام الموضوع باشد و این دوتا هیچ وجه اشتراکی با هم ندارند. بنابراین قدر متیقن بین این دو معنا نداره، چون همطور که دیروز گفتیم قدر متیقن تنها در صورتی قابل تصور است که اقل و اکثر وجود داشته باشه. اما اگر جایی اقل و اکثر قابل تصویر نباشه دیگه قدر متیقن معنا نداره. اگر ما بگیم مطلق عبارت از طبیعتی است که مرسل است و مرآت و آینه تمام افراده و مقید عبارت از طبیعتی است که مرسله نیست بلکه مرآت برای بعضی از افراده. اینجا میتوان قدر متیقن تصویر کرد، چون اقل و اکثر قابل تصویره، یکی تمام الافراد طبیعت مرآت برای تمام الافراد، یکی طبیعت مرآت برای بعض الافراد. بالاخره اون بعض الافراد میشه اقل که قدر متیقن است. اینجا قدر متیقن قابل تصویره، اما اگر ما پای افراد را از دایره معنای اطلاق و تقیید بریدیم و مطلق عبارت از طبیعت بدون قید و مقید عبارت از طبیعت مع القید قلم داد شد، درسته در هر دو طبیعت وجود داره، ولی طبیعت بدون قید با طبیعت مع القید اصلا دو موضوع مستقلن. اینجا اقل و اکثر قابل تصویر نیست. العالم با العالم العادل اصلا دو امر مستقلن، نمیتونیم بگیم اینجا اقل و اکثره، عالم قدر متیقنه، عالم و عادل اکثره. اصلا اینجا اقل و اکثر نیست، چون اقل و اکثر مربوط به افراده. اقل و اکثر هر جا مطرح بشه پای افراد و مصادیق در کاره، یا جمیع الافراد یا بعض الافراد. اما طبیعت العالم بدون قید با طبیعت العالم مع القید هر نسبتی داشته باشند، نسبتشون اقل و اکثر نیست، چون اصلا کاری به افراد ندارن. بنابراین در این فرض ایشون میگه اصلا لا معنا للقدر المتیقن، اصلا قدر متیقن قابل تصویر نیست تا ما بخواهیم عدم قدر متیقن در مقام تخاطب را یه مقدمه ای برای کشف اطلاق قرار بدیم. در جایی که حکم روی طبیعت رفته و این تمام الموضوع بدون اینکه قید داشته باشه، اینجا موضوع یک امر محکوم به این حکم یه چیزه، و اگر حکم روی موضوع بره، رو طبیعت بره، اما قیدی همراهش باشه، این میشه امرون آخر، یه موضوع دیگریست. پس اساساً امر در این موارد لا یدور و مدار الاقل ول اکثر. خب اگر اقل و اکثر قابل تصویر نباشه، دیگه سخن از قدر متیقن و عدم وجود اون در مقام تخاطب معنا نداره. پس ببینید امام رحمت الله علیه می فرماید چه مبنای ما در باب معنای مطلق پذیرفته بشه چه مبنای مشهور، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب نمیتواند مقدمه ای برای کشف اطلاق باشه. طبق یک مبنا لا معنا للقدر المتیقن و طبق مبنای دیگر لا احتیاج الی، احتیاج به اون نیست. این محصل اشکال امام رحمت الله علی به مقدمه چهارم مناهج الوصول جلد دو صفحه 290 بفرمایید. چه؟ گفتیم راه داره دیگه. بله ما همین امروز الان دو سه بار گفتم بله راه داره، ولی گفتم قدر متیقن قابل تصویره چون اقل و اکثر درش بود راه داره، اما نه لا احتیاج الی هذا الامر به عنوان المقدمه. ببین دو سه بار تاکید کردم طبق مبنای امام اصلا قدر متیقن قابل تصویر نیست، پس دیگه معنا نداره ما عدم قدر متیقن رو به عنوان یه مقدمه ای از مقدمات حکمت قرار بدیم. طبق مبنای مشهور که دیروز توضیح دادیم مفصل گفتیم چرا نیازی نیست، طبق مبنای مشهور قدر متیقن میشه تصویر کرد چون اقل و اکثر راه داره، چون مشهور مطلق و مقید را در هر صورت مرآت نسبت به تمام یا بعض افراد می دانن. پس اقل و اکثر راه داره، قدر متیقن قابل تصویره. غفر الله لکم. اما ما به عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب نیاز نداریم. چرا نیاز ندادیم؟ دیروز توضیح دادیم که عقلا وقتی میبینن متکلم در مقام بیانه، این که مقدمه است و موضوع حکمش را، تمام موضوع حکمش را طبیعت قرار داده و این هیچ قیدی نداره، خب خود به خود این ظهور داره در مرآتیت برای جمعی افراد. اصلا این نمیتونه مرآت برای بعض افراد باشه. بنابراین این که ما عدم قدر متیقن در مقام تخاطب رو یه مقدمه‌ای برای کشف اطلاق قرار بدیم اصلا ضرورتی نداره. برای این که قبل از این اصلا عقلا وقتی با این کلام مواجه میشن با این شرایط که متکلم یه سخنی گفته در مقام بیان بوده، تمام الموضوع حکمش طبیعت بدون قیده، خب خود به خود از این چی نتیجه میگیرن؟ اطلاق رو نتیجه میگیرن دیگه، کاری ندارن قدر متیقن در مقام تخاطب باشه یا نباشه. لذا عدم قدر متیقن در مقام تخاطب مقدمیت نداره و شاهدش هم اینه که عرف به این مسئله اصلا کاری نداره، یه کلامو میبینه یه کاری نداره که قدر متیقن در مقام تخاطب بین گوینده و شنونده بوده یا نبوده. این سخنه رو ببینی اطلاق گیری میکنه با این شرایط. پس این مقدمیت نداره، این مطلب ایشون. خب به نظر میرسه اون چه امام اینجا فرمودند، عرض به حضور شما، قابل قبوله، میتوان این را مستند نفی مقدمه قرار داد و حرفیست که لا به اصطلاح خالی از اشکال به نظر میرسه. خب نتیجه بحث ما تا اینجا چی میشه آقایون؟ نتیجه بحث این شد از این چهار مقدمه، ما چهار تا مقدمه برای مقدمات حکمت ذکر کردیم، بررسی کردیم، یک مقدمه بیشتر برای اطلاق گیری لازم نیست و اونم چیه؟ کونه فی مقام البیان. ببینید بازم تأکید میکنم این که این در مقام بیان باشد و این که مثلا قیدی نیاورد، گفتیم نیاوردن قید به چه دلیل جزء مقدمات نیست، نه اینکه منظور این باشه چه قید بیاره چه نیاره تأثیری نداره، نه، مسلماً اگر کسی در مقام بیان قید بیاره این دیگه اطلاق نخواهد داشت. این که ما نفی کردیم مقدمه سوم را، گفتیم نیازی به اون نیست، این خود به خود باید باشه تا اطلاق گیری بشه. توضیح دادیم اگر منظور قید متصل باشد این که روشن نباید باشه، واضحه. اگرم قید منفصل باشه، قید منفصل نبودنش برای اطلاق لازم نیست، حتی اگر باشه اطلاق او تحقق پیدا میکنه، منتها آمدن قرینه منفصل کشف از مراد جدی میکنه و ما مطلق را حمله بر مقید میکنیم، ولی اطلاق اون سر جاش هست. پس مقدمه سوم که مقدمیت نداره، مقدمه اول هم گفتیم به عنوان مقدمه حکمت نیست، چون اساساً تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تناقض نیست، تقابل عدم و ملکه است و بر این اساس این یکی از مقدمات حکمت محسوب نمیشه. خب مقدمه چهارم هم که ملاحظه فرمودید نفی شد، لذا با توجه به بحث هایی که صورت گرفت ما به تبع امام رحمت الله علیه معتقدیم مقدمات حکمت چهار مقدمه نیست، ما یک مقدمه بیشتر نداریم. آقای آخون قائل به سه مقدمه بودن، ایشون مقدمه دوم و سوم و چهارم را برای کشف اطلاق لازم میدونن. محقق ناینی هم سه مقدمه رو پذیرفتن، مقدمه اول و دوم و سوم، لکن چهارمی رو ایشون رد کردن. بعضی ها قائل به دو مقدمه هن. مقدمه دوم و سوم. بعضی ها قائل به یک مقدمه هن. مثل امام رحمت الله علی و ما هم نظرمون همین شد. بعضی ها میگن ما اصلا چیزی به نام مقدمات حکمت نداریم، رأسا نفی میکنن مقدمات حکمت را و میگن عقل ما عقلا وقتی با کلام مواجه میشن با اون توضیحاتی که داده شد، این خودش یه ظهور اطلاقی برای کلام درست میکنه دیگه. این که ما اینها رو به هم زمیمه کنیم تو کشف اطلاق کنیم لازم نیست، همینقدر که متکلم داره سخن میگه و چیزی در کنار کلامش به عنوان قید نمیاره، این ظهور اطلاقی درست میکنه. به طور کلی حتی در مقام بیان بودن را هم نفی کردن، مثل محقق حائری. اما با همه اینها ملاحظه فرمودید که بالاخره ما حداقل کونه فی مقام البیان را برای کشف اطلاق لازم داریم. اینم از مقدمات حکمت. بحث بعدی که بسیار مهمه و کاربرد فراوان داره مسئله انصرافه. ما تقریبا دو تا بحث دیگه، دو تا بحث مهم دیگه از اطلاق و تقیید باقی مونده که بحث اطلاق و تقیید به پایان میرسه. یکی بحث انصراف، یکی هم حمل مطلق بر مقید. هر دو از مباحث پرکاربرده. اما در مورد انصراف، خب ما اول باید ببینیم حقیقت انصراف چیه، بعد اقسام انصراف را مورد بررسی قرار بدیم، اونگاه ببینیم کدام یکی از این اقسام جلوی اطلاق را میگیره. شما مکرر شنیدید گفتید که انصراف مانع اطلاقه. خب این انصراف چیست؟ و با توجه به اینکه ما چند قسم انصراف داریم، باید ببینیم کدام یکی از اقسام انصراف مانع اطلاقه. اما حقیقت انصراف رو دقت بفرمایید. ببینید انصراف همطور که از لفظش پیداست یعنی برگشتن. اگر یه لفظی ظهور در یه معنایی داشته باشه، برای یه معنایی وضع شده باشد، به هر دلیلی این از دلالت بر معنای خودش برگرده به سمت معنای دیگری، حالا اون معنای دیگر میتواند به کلی مغایر این معنا باشه یا بعضی از افراد و مصادیق معنای خودش برگشت بکنه. پس منصرف شدن لفظ به یک معنا یعنی برگشتن لفظ از معنای حقیقی خودش به حالا بعضی افراد معنای حقیقی یا یه معنای غیر معنای خودش که حالا در بحث از مراتب انصراف خواهیم گفت. خب حالا چه می شود که لفظی انصراف پیدا می کنه؟ به عبارت دیگر منشأ انصراف چیه؟ این خیلی مهمه. دو عامل میتواند منشأ انصراف بشه. یکی غلبه در وجود خارجی، کثرت وجود خارجی، و دیگری کثرت استعمال. خب کثرت و غلبه در وجود خارجی یعنی اینکه مثلا یک قسم یا یک دسته یا یک صنف از افراد این مطلق اکثریت را تشکیل بدن. گاهی لفظ مطلق به واسطه غلبه در وجود خارجی ممکنه انصراف براش پیدا بشه، یعنی گمان بشه که منصرفه، ولی این عامل انصراف نیست. مثلا فرض بفرمایید اگر در یه شهری کلمه نان به عنوان یک مطلق الخبز دارای یه اکثریتی از حیث مصداقی باشد، مثلا فرض بفرمایید اکثر نانوایی‌های این شهر نان سنگک پخت میکنن، این الان در وجود خارجی غلبه با نان سنگکه، یعنی مقید نه مطلق نان، غالبا اینجوری است فرض میکنیم. حالا آیا این کثرت در وجود خارجی منشأ انصراف لفظ مطلق به مقید میشه یا نه؟ میگن قطعا نه، این منشأ انصراف نیست. غلبه و کثرت وجود خارجی مقید یعنی یک دسته از افراد مطلق، یک قسم از مصادیق مطلق، این موجب نمیشه لفظ برگرده به سمت مقید، مطلق منصرف بشه به مقید. اما گاهی ما غلبه و کثرت استعمال داریم. خوب دقت کنید مراد از کثرت استعمال چیه. این مهمترین مسئله انصراف اینه. ببینید یه وقت شما میگید کثرت استعمال یعنی این لفظ در این معنا در عرف مثلا بیشتر استعمال بشه. آیا معنای کثرت استعمال اینه؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید لفظ نان که مثال زدیم که وضع شده برای یک ماهیت و طبیعت، این در نان سنگک استعمال بشه، منظور اینه؟ این که استعمالش مجازی میشه. کلمه‌ای که برای طبیعت وضع شده برای مطلق وضع شده، طبیعتی که هیچ قیدی درش نیست، اگر این در طبیعت مع القید استعمال بشه این میشه چی؟ مجاز. بگیم معناش اینه. آیا منظور از کثرت استعمال اینه؟ میفرماد خیر. کثرت استعمال یعنی چی؟ یعنی مثلا ما ببینیم، ببینید اینم بگم، حالا اگر لفظ در معنای مجازی هم استعمال بشه هیچ اشکالی نداره. اما ما اینجا ادعامون چیه؟ ادعامون اینه که لفظ مطلق همیشه در همون معنای اطلاقی استعمال میشه. حتی شما اگر پای قید را هم وسط بیاورید میگید تقیید مستلزم مجازیت نیست. اعتق الرقبه اگر به دنبالش لا تعتق الرقبه الکافره بیاد و معلوم بشه منظور از اون رقبه رقبه مؤمن است، بازم مجازیتی پیش نمیاد، چون رقبه اسم جنسه. این همیشه در همون طبیعت و ماهیت استعمال میشه. ما قید را از اون الکافره استفاده کردیم. این که گفت نهی کرد از اتق رقبه کافره، فهمیدیم اینجا منظور رقبه مؤمن است. خب حالا اگر فرض کنید ده ها بار شارع بگه اعتق الرقبه، بعد بگه لا تعتق الرقبه الکافره، آیا این موجب انصراف میشه؟ نه. خوب دقت کنید چرا موجب انصراف نمیشه؟ برای اینکه اینجا رقبه در همون معنای حقیقی خودش استعمال شده و استعمال لفظ در معنای حقیقی خودش ولو کثیراً موجب انصراف نمیشه. پس چگونه اینجا انصراف پدید میاد؟ چی باعث میشه که انصراف حاصل بشه؟ میگه ما وقتی میبینیم شارع یا هر کسی که قانون گذاره در مواضع مختلف به مناسبت‌های مختلف هر جا که اعتق رقبتن گفته، باز لا تعتق رقبتن کافره را هم ذکر کرده، ما از مجموع این تقییدها که در مواضع مختلف بیان شده می توانیم کشف کنیم که هر جا او رقبه میگه منظورش رقبه مؤمن است. دقت بکنیم وقتی ما میبینیم تکرار شده این کار، میبینیم هر جایی که صحبت از عتق رقبه به میان آمده کنارش دلیل مقید هم آمده که انه توضیح داده که منظور از اون رقبه رقبه مؤمن است. پس این کثرت استعمال لفظ مطلق که ظهور در معنای طبیعت دارد و بعد به دلیل مقید یک قسم خارج شده، این ما را به این نتیجه میرساند که اگر یه جایی مولا بگه اعتق رقبه، دنبالش هم قیدی نیاره، منظورش رقبه مؤمن است. اینه منظور از کثرت استعمال، نه کثرت استعمال مثلا اندل عرف. حالا وقت گذشته، الان دیگه آقای چهرقانی داره عصبانی میشه، امروز کشمش هم داده به ما دیگه، ما برعکس شد، نه برعکس شد، ما از زودتر تعطیل میکردیم به خاطر
استادش. حالا از فردا دیگه زودتر، ده دقیقه به ده
باش.